الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با روایات و دستورات خاصه‌ای که در مورد متعارضین داریم مرحوم آخوند فرمودند روایات چهار دست است: ما تدل علی التخییر مطلقا، ما تدل علی التوقف مطلقا، ما تدل علی الامر بالحائط منهما و ما هو الاحوط و ما تدل علی الترجیح. دو دسته اول روایات، تخییر مطلقا یا توقف مطلقا، روایاتش را خوندیم، گفتگو کردیم، تحلیل کردیم، کدومش درسته، کدومش دلالت میکنه، کدومش نمیکنه، در دو طایفه. طایفه سوم به تعبیر مرحوم آخوند، ما تدل علی الاخذ بما هو الحائط منهما. مرحوم آخوند روایتی بهش اشاره نمی کنه، فقط عنوان را، طایفه سوم را با این عنوان ذکر کرده ولی روایتی اشاره نمی کنه. جستجوی در روایات هم نشون میده که ما چیزی در این رابطه نداریم. روایت اخذ به ما هو الحائط صرف این که تعارض شد، اونی که احوط است احض بکن، حجتون و نه دیگری، این رو نداری. بله، در ذیل روایت مرفوعه زراره که در آینده میخونیم بیان میکنه بعضی از ترجیحات را، بعد زراره میپرسه که اگه این ترجیحات نبود حالا چی؟ اونجا امام دستور میده خود به ما هو الحائط، دستور به احتیاط در مورد متعارضین هست، اما نه مطلقا، بلکه بعد از این که اون مرجحات، حالا مع قطع نظر از تعدی خود اون مرجحات، مع تعدی و سایر مرجحات نبود، اون وقت خود به ما هو الحائط منهما. پس روایات اخذ بالحائط مطلقا نداری. حالا علیکم به این که بگردید تفحص کنید ببینید چنین چیزی هست یا نیست. مرحوم آقای آخوند هم رحمت الله علیه اینجا یه خود زرنگی کرده و در اون دو قسم، ما دل علی التخییر مطلقا، کلمه مطلقا، ما دل علی التوقف مطلقا، اما وقتی میگه ما دل علی احوط نمیگه مطلقا. بنابراین ایشون در عبارتش ادعای ناسوابی نکرده، اونجا ادعای اطلاق نمی کنه، ولی در این حال جای تعجب نسبت به ایشون هست که ایشون همین ادعا را در مقابل روایات تخییر قرار میده، میگه روایات احتیاط در مقابل روایات تخییر، در مقابل روایات ترجیح در مقابل او قرار میده، که روی این مطلب نه، این خودش از روایات ترجیح و بعد ما فقد ترجیح کذا. بنابراین روایت خاصی نداریم، تنها روایت مرفوعه زرار است که جزء روایات ترجیح خونده خواهد شد ان شاء الله. متنش مفصل ابن ابی جمهور احصائی فی قوال لعالی عن العلام مرفوعا الى زراره قال سألت ابا جعفر فقلت جئت فداک یاتی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبایهما آخذ فقال یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابه. بعد میگه یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان. فقال خذ به قول اعدله ما اندک و اوسقه ما فی نفسه. فقلت انهما معن عدلان مرزیان موسقان فخذ ما انظر ما وافق العامه فترکه. بعد میگه قلت و ربما کانا موافقین لهم او مخالفین فکیف اصنع. سه مرتبه ترجیحات ذکر شد. حالا میگه اذن فخذ به ما فیه الحائطت لدینک، اونی که احتیاط دین تو در اونه او رو اخذ بکن. و ترک ما خالف الاحتیاط. پس می‌بینیم این احتیاط هست اینجا، اما بعد از گذشت سه مرحله از ترجیحات، نه به عنوان مطلق. این طایفه، حالا بعدها باید ببینیم مرجحات چیه، آیا ترجیحات محدوده یا نامحدوده و همه اینها، اینا موکول میشه بحثش به بعد. و اما عمده طایفه چهارمه، اونایی که یدل علی وجوب ترجیح عند التعارض، روایات ترجیح. این روایات رو خب باید با دقت یک یک ببینیم و مفادشون رو، و این که مرحوم آخون با اینا چه میکنه. مرحوم آخون قائل خودش بالاخره به تخییر، این روایات ترجیح رو چیکارش کنیم؟ داریم یا نداریم؟ داریم در چه مفاد و در چه محدوده ای؟ و باید با اینا چیکار کنیم؟ این سوال عمده این بحث تعادل و تراجیحه. و حالا وارد این بحث میشی؟ بحث از یک نظر بحث آسان‌تری است. بحث‌های روایی یکی پس از دیگری، و از یک نظر هم با توجه به اختلاف و تشتتی که خود اینا داره بحث مشکل تری است. مفاد اینا چیه و در مجموع چه باید کرد با اینها؟ این بحث امروز پایش انشاءالله با دقت توجه بکنید. اولین روایتی که در این باب داریم، روایت نسبتاً مفصل و طولانی، ضمناً هم روایات مشهور از جهاتی، خصوصاً شاید در این 35-6 سال یا حتی قبل از انقلاب به مناسبت‌های مختلف، همه تو در سخنرانی‌هاتون به مناسبتی قطعاتی از این روایت را ذکر کردید، خوندید. روایت عمده است. روایت اولیش روایت یک باب نهم، مقبوله عمر ابن حنظله، رواها محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن حسین عن عمر ابن حنظله. این سند روایت در کافی، ناقل محمد ابن یعقوب صاحب کافی روایت رو با این سند در کافی نقل کرده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، دو دو نفر از اصحابمون، یعنی از شیعیان، از دوستانمون، یکون و بینهما منازعتون فی دین او میراث، در یک کار مالی دین یا میراث با هم نزاع دارند. فتحا کما الى سلطان، رفتن شکایت کردن به سلطان او احد القضات یا به یکی از قضات زمان. سلطان معناش کیه در اون زمان؟ زمان امام صادق سلام الله علیه یه نفر بود به عنوان خلیفه، خب سلطان بود. در هر شهری هم یه فرموندار داشت، والی بود و ابن الوالی، اونم از طرف سلطان بود. بعد هم اینها کسانی را به عنوان قاضی نصب می‌کردند، کارهای قضاوت و شکایت‌های مردم و به عبارت امروز رئیس دادگستریش بود. بله؟ نه، اون قاضی القضات که میرفت باز در مرکز، در هر شهری دیگه قاضی القضات نبود، یه قاضی بود رئیس. بعد حالا اینجا میگه تها کما، رفتن شکایت کردن الی سلطان او احد من القضات، احد القضات. سلطان حالا ممکنه مراد خود خلیفه باشه یا مراد والی اون شهر باشه، فرقی نمی کنه. ایهل و ذالک، آیا این کار جایزه؟ سوال. قال، امام فرمود من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت. کسی که به اونها بره و شکایت کنه و تحاکمشو به اونها ببره، مثل کسی است که به طاغوت مراجعه کرده. کمک از آیات قرآنه که این فعلیه لعنت الله یا امثال اینها. و ما و وقتی که اونا یه حکم میکنن، و ما یحکم الله فانما یأخذه سهتا، اگر حکمم به نفعش شد اونی رو که میگیره حرامه. دو حکم، یه حکم تکلیفی مراجعش حرامه، دو مالی رم که به وسیله حکم او میگیرد اونم حرامه. و این کانه حق او ثابتا، ولو حقش هم باشه، حق ثابتش هم باشه، در این حال اون مال حرامه. اینا طبق قواعد هم هست. مال مالی بود به اصطلاح در ذمه او، میاد حاکم حکم میکنه، اجرا میکنه، میره یه مالی رو ازش بر میداره، حالا یا از حساب بانکیش یا از مال ذخیره شده توی خونش یا ملکی چنین، اینا رو که مال اون طلبکار نبود، اینو تعیین میکنه، این حرامه، تعیین نمیشه، تفکیک لازم نمیاد، افراز نمیشه، این حرامه. ولو حقش هم باشه، این طلب داشت، واقعا طلب داشت، فی حق او باطل، لانه اخذ به حکم طاغوت، برای که این رو به حکم طاغوت میگیره. و انما امر الله ان یکفر به یا ان یکفر به، در حالی که خدا دستور داده که به طاغوت کفران بورزند. قال الله و یتهاکمون الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. صد روایت هم گفت انما حکم الی الطاغوت، به این آیه اشاره فرمود، بعدم خود امام بیان کرد. خیلی خوب یبن رسول الله، پس چیه کنم؟ بالاخره سر یک مالی با هم اختلاف دارن، نزاع دارن، شادم هر دوشون هم آدم های خوبه، واقعا متدین. او میگه از نظر شرعی این مال منه، او میگه از نظر شرعی این مال منه، هر دو هم متدین. چه کنن پس تکلیفشون چیه؟ فکیف یصنعان، قلتو فکیف یصنعان. قال، امام فرمود، ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف یا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف و علینا قد رد و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. این دستور معروف که خب بله تکرر بیانش در کتب فقها، در بیان فقها، در بیان سخنوران، در بیان شما آقایون، مسلماً هر کدومتون تا به حال بارها این قطعه رو خوندی. خب در شأن فقها و علما ینظران، دقت کنید، من کان منکم این چنین قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، که اینها حالا در بحث اجتهاد و تقلید دقیقا شرح داده می شود، کلماتیست، جملاتیست منطبق بر مجتهد در احکام شرع، کسی که روا حدیثنا، روایات رو، بعد نظر فی حلالنا و حرامنا، نه صرفا ظاهرش، نظره دقت کند در اونها و بر اساس اون نظره عرف احکامنا یاد بگیره و بدانه و عرفان پیدا کنه به احکام ما، این آقا به چنین شخصی مراجعه کنن، فلیرزو بهی حکما، اینو راضی بشن به عنوان حکم و سراغ او برن. بعدم الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و هو فی حد الشرک بالله. بسیار بالاست مقامی رو که امام بیان فرموده، منصبی رو که امام داده، با یک چنین علو و قدرت به اصطلاح مقام. بله این حرف که عرض کردم، این داستان مرحوم آقای فاضل، پدر مرحوم آقای فاضل، شب 19 ماه رمضان مسجدش منبر میرفت و تکیه استسن، برای خاطر این که حالا ذکری از علما بکنه و تجلیل از علما بکنه، شروع کرد این روایت رو خوندن که قال عمر ابن حنزله، تا گفت عمر ابن حنزله، مردمی که اونجا نشسته بودن همه گفتن لعنت الله علیه، لعنت الله. ایشون حالا بخواست این روایت رو بخونه در تعریف، گفت نه این عمر اون عمر نیست، گفت نه آقا عمر خوب نمیشه. بله بله، اینا دیگه حالا محروف اینا تایی. این جمله جمله اصلی مطلبه و اینایش که خب حالا اینا باید هر کدوم در جای خودش بحث بشه، که آیا این نسب امام صرفا قضیه قضاوته یا نه قضیه ولایته، آیا این چنین هست نیست. خیلی اینجا سر و دست میشکنه قضیه ها، خیلی کار چیز عادی و به اصطلاح بیارزشی نیست، سر و دست ها اینجا میشکنه. حالا بعد هم بحث میکنه. قلت راوی، خب گفت شخص معین کرد، گفت آقا این معین شدن اینجوری حل نمی کنه قضیه رو، اینا که یه نفر نیست تو دنیا که متعدد. فا این کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا، این دو طرف نزاع هر کدوم گفتن یکی از این، گفت آقای زید، اون گفت آقای عم، دو تا مرجع، دو تا حاکم، دو تا مجتهد، هر کدوم یکی رو معین کردن. فرضیا راضی شدن ان یکونا ناظرین فی حقهما، که هر دو ناظر باشن در حقشون. یعنی چی؟ یعنی با هم دیگه یه رأی انتخاب کنند. با دنباله روایت نمیخونه، نه یکی اینو معین کرد یکی اونو معین کرد، این پلو این رفت اون پلو اون رفت. فختلفا فی ما حکما، این دو نفر دو جور مختلف حکم کردن، هر کدوم یه جور حکم کردن. حالا لزومنم به این معنا نیست که او به نفع همین آقای مراجعه کننده خودش حکم کرد، اونم به نفع اون آقای مراجعه کننده خودش، نه چه بسا درست برعکسم بشه، این به نفع او حکم کرد اون به نفع این. فختلفا اینش نداره. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، عمده هم اینه که این دوتا که اختلاف کردن روی ذوق و سلیقه و امثال اینا نبود، هر کدوم یه روایت دارن از شما. اون میگه حکمش اینه به دلیل این روایت، اون میگه حکمش اونه به دلیل اون روایت. حالا چی کار کنیم؟ امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. حکم صحیح اونیست که از این نظر فضیلت داشته باشه بر دیگری. اعدل، افقه، اصدق، اورع، اون حکم او رو اخذ کن و نسبت به حکم دیگری نه اعتنا نکن. تشخیص ندادم، حضرت فرمود به خوده. حالا خب برو تشخیص بده، حالا تشخیص بده، مثل که میری سیب زمینی میخری میبینی کدوم بهتره یا نه. خیلی خوب، این دیدن این اشخاص هم هر کدوم یه نوع چشم میخواد، با اون چشم باید ببینی آدمی که تو شناختیش رفتی بهش مراجعه کردی، میفهمی چه جوره. قال فقلتو، باز دنباله سوال کردم، فانهما، رفتم بشناسم، دیدم هر دو مثل همه، هر دوشون در یه حد. فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی صاحبه. هر دو پلوی اصحاب دوستانمون مورد رضایت هم و هیچ کدوم فضیلتی بر دیگری ندارن. از هر جهتش میپرسیم دیگران میگن بابا اینا هر دو مثل هم میمونن، هر دو یکسانن. از اینجا قال، فقال علیه السلام، امام باز بیان فرمود، ینظر الى ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک. حالا که اینا هر دو خودشون مثل همه، میریم سراغ مستندشون، اون روایتی رو که این حکم میکنه، که گفتی فرض کرد راوی هر کدوم طبق یک روایت حکم میکنه، اون روایتی که این حکم میکنه مقایسه میکنیم با اون روایتی که او بهش حکم کرده. یه روایت اگر مشهور بین اصحاب، المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به، اگر روایت یکی و همه قبول دارن به او اخذ کن، من حکمنا فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. اون یکی که نه روایت شاذ است و مشهور بین اصحاب نیست، اونو بگذار کنار. درباره قطعات این روایت بحث و گفتگوهایی است، بعضیش اینجا به مناسبت خواهد آمد، بعضی که این طرفین قضیه چی شد؟ اولی المجمع علی، دومی از شاذ و نادر در مقابلش. این معنای این تقابل چیه؟ مراد از مجمع چیه؟ مراد از شاذ نادر چیه؟ به جای خودش. فإن المجمع علیه لا ریب فیه، امامم اینجا این ترجیحش هم توضیح داد، بیان کرد اونی که مجمع علیه روایت شکی درش نیست. و انما الامور ثلاثه، امر بین رشده، امر بین رشده فیتبع، و امر بین غیه فیجتنب، و امر مشکل یرد حکمه الالله. امور سه جوره، بعضی درست بودنش روشنه، بعضی باطل بودنش روشنه، بعضی ممکنه مشتبه باشه. نه، اون مشتبهات رو رد کن، الالله یرد حکمه الالله. قال رسول الله، بعد هم امام صادق استشهاد فرمود به قول پیامبر، قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک، یه حلالیست که روشنه، یه حرامیست روشنه، یه شبهاتی هم هست. در شبهات باید احتیاط کرد. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات ورع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. قلت عمر ابن حنظله ول نکرد، گفت آقا حالا هر دو خبر یکسانه. فإن کان الخبران عنكم مشهورین قد رواه بالثقات عنكم، نمیگم مجمع علی ولی شاذم نیست، هر دوشون از نظر نقل یکسانه، مشهورن و ثقات هم از شما نقل کردن هر دو روایت را. حالا چی گونم؟ قال ینزل، باز دقت کن، فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به، اونی که موافق با کتابه مخالف با عامه است او رو اخذ کن، و اونی که مخالف با کتاب یا موافق عامه است و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه، اونم بذار کنار. این یکی از مرجحات، موافقت کتاب، مخالفت عامه. حالا این دو مرجحه جدا جدا، یا این دوتا یکیه و عطف بر هم شده؟ این حالا بحث باشی که قلت جلت و فداک، این رأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم، به ای الخبرین یؤخذ؟ چنه از اون اولی نفهمید که مخالفت با عامه خودش یک به اصطلاح مرجح مستقل یا نه، اینو جدا کرد. هر دو روایت موافق کتابه. حالا چطور هر دو موافقه؟ مخالف نیست، یعنی با همینقدر که مخالف نیست که انه موافقون، میتونه کتاب اون رو بپذیره، ولی کن یکیش موافق عامه است یکیش مخالف عامه. به ایل خبر این یؤخذ؟ امام فرمود بله، مخالفت عامه خودش مستقله. فقال ما خالف العامه ففیه الرشاد، اونی که مخالف عامه است رشد، حقیقت، پیشروی در اونه، ففیه الرشاد. خیلی خوب، اینم معلوم شد که مخالفت عامه خودش یکی از مرجحات. فقلت جهلت و فداک، فَإِنْ وَافَقَهُمَ الْخَبَرَانْ جَمِيعًا، عامه اقوال مختلف دارن، این دو روایت متعارض با هر دوشون با عامه موافقه. حالا یه دسته با این، یکیش با یه دسته، یکیش با یه دسته دیگر، یا نه مخالف عامه نیستن، به همین جهت هر دو موافق عامه تلقی میشوند. حالا چی کنم؟ قال یرزر الا ما هم الیه امیل حک الا ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم فیترک و یوخذ بالآخر. توی عامه فقهای متعددی به خصوص زمان امام صادق که هنوز منحصر در اربعه مذاهب نشده بود، هنوز بعضی از این مذاهب اربعه مطرح نبود، خودش مثل مذهب حنبل مثلا هنوز اون زمان مطرح نبود یا شافعی مطرح نبود، نه، اما مذاهب متعدد داشتن اون زمان ها. شاید بین عامه بیش از 230 مذهب مختلف وجود داشت و لذا با همشون فی الجمله موافق مخالف هم نبود. امام فرمود ببین حکامشون با کدوم بیشتر مایلن، بیشتر رو کدوم حکم تکیه میکنن، کدوم آقایی رو بزرگش میکنن، او رو باش مخالفت کن و اون دیگری رو اخذ کن. یونزر الا ما هم امیل الیه، ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم فیترک، او رو بذار کنار و یؤخذ بالآخر. قلت حکامشون هم بعضی ها با این بعضی ها با او مساوی هم، فان وافق حکام هم الخبرین جمیعا، با هر دو موافق هم. حالا چی؟ این مزیت هم از بین رفت. قال اذا کان ذلک فرجعه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. اینجا دیگه دست نگردار، توقف کن، به هیچ کدوم عمل نکنید تا برسید و از امام سوال کنید. حتی تلقا امامک فان الوقوف، اینجا دیگه جای شبهه است، شبهه‌ای که هنوز حل نشده، توقف کن تا امامت را ملاقات کنی و از امام سوال کنی. بله آقا باریکالله حضرت عالی رحمت. بله بله امام با این طول تفصیل، بله میترسیده ازش شاید. این متن روایت به طوله عرض کرده، روایت اول باب نه در کافی نقل کرده به اون سندی که گذشت، دنبالش هم نقل میکنه از شیخ عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی، که تو سند کافی هم محمد ابن عیسی بود اما با یه واسطه دیگری، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی، اینجاش کافی عن محمد به اسنادهی، البته اونجا هم باز واسطه داره، ولی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی. صدوق هم نقل کرده این را باز با سند خودش یه سندی دیگر، عن داوود ابن حسین، داوود ابن حسین که اون آخرین راویه از عمر ابن حنظله است. نتیجتاً سه سند در این روایت داریم، سند کافی، سند شیخ و سند صدوق، تقریباً هر کدام ولو مشترک در اون قسمت آخر همه عمر ابن حنظله و تقریباً همه داوود ابن حسین، ولی قبل از داوود ابن حسینش صدوق مستقل، بعدم باز مشترک تا محمد ابن عیسی و قبل از محمد ابن عیسیش باز با هم دیگه فارق دارد و مختص به یک دیگر. سه سند در اینجا ذکر شد،
سه سند مجزا ارزش می‌دهد.
حالا ببینیم بالاخره معید یک دیگر میشاله اصل کنه. اینا یکی، این روایت به طوله، روایت رو حتما خواهشن التماسن امشب دقیقا از روی وسائل مطالعه کنید. بله آقا، این مطالعه اینجا فقط برای عمت خوبه بود، نمیدونم عمه خانوم هم داری یا نداری این مطالعه. اونا چه داره دقیق میکنه، ولی همینجا همش اون نه همش هست اینجا. حالا کافی رو ببین. بعد این روایت به طوله قابل مطالعه است و اینو باید ببینید، یه همه ارزشی شما هم به این روایت بنده. در رابطه با این روایت 12 اشکال مطرحه. 7 اشکالش علی ای حال چه ما در این باب تعادل و تراجی بهش استناد بکنیم یا نکنیم، و 5 اشکالش مختص به این باب تعادل و تراجی. اشکالات یک یک اجمالا ببینیم، بعد برگردیم و دونه دونه تحلیل کنیم. اولین اشکال ضعف سند، روایت ضعیف السند. یک، عمر ابن حنظله، عمر ابن حنظله در رجال توثیق نشده، اسم برده شده ولی هیچ توثیقی ندارد. 2، داوود ابن حسین، شیخ میگه واقفی جون. 3، محمد ابن عیسی، کیه؟ مجهولون. 3، راوی ضعیف. حالا این 3 راوی در نقل صدوق دوتاش، در نقل شیخ و کافی هر 3 ضعف سند داره. بله، مقبولتون، علما قبولش کردن، اگه نکردن چیکار میکردن؟ حالا آقای ثقفی اینم خود شبهتو مذارت میخوام، اینا شوخی سلوته این تیکشم، ولی در هر حال 3 مورد ضعف سند داره. این یه اشکال عمده در روایت علی ای حال، چه بخوایم به این زیلش و مرجعات سند و اینا اعتنا بکنیم چه نه، فقط همون اولش رو بهش بچسبیم و بقیهش رو رها کنیم، این ضعف سند درش این مشکل هست.
عمر ابن حنظله و اینها روایت یه هم دارن، یعنی که فرق یه دونه روایت داره،
کم داره ولی کم، ولی زا معلوم توصیق نشده. بله
حضرت استاد، اون روایت قبولی در نقل سند دو تا فرزمانه خودون فردش نمومده؟
بله، محمد ابن ایسا توی سند صدوق نیست.
محمد ابن ایسا،
بله،
ولی اون دو موردش
هم
اشکالی نداره.
نه، اون دو موردش داوود ابن حسین و عمر ابن حنظله هر دو ضعیفه.
نه نه، من نمیگم این دو نفر رو بشه به هر حال چیز که از سند مشکل،
چه کارشون کرد؟
عمر ابن حنظله که در رجال نامده، پدر علی ابراهیم هم در رجال مطرح،
اونا هر کدوم عنایات دیگه داره، فرق میکنه، نبودنش با هم یکی هستن، ولی مثبتاتی که او داره این نداره، اینا مقایسه نمیشه کرد به همین عنوان. بله، باید ببینیم میتونیم مثبتی براش جور کنیم، به دست میاد چیزی یا نه. اشکال دوم اینه که دنبالش تو همون صدر یه نفری آدمی پیدا کنن، این چنین این چنین با این اوصاف، حالا خلاصه کنیم، یه فقیه پیدا کنن به اون مراجعه کنن، رفتن دو نفر معین کردن، این و اون، خودشون میخوان معین کنن، چرا دوتا؟ معناش اینه یه نفر رو معین کنن قاضی تحکیم قرار بدن که بگن هرچی این حکم کرد ما قبول داریم، بله امام هم میگه باید قبول کنید، اما چرا دوتا؟ خود تعدد معنا نداره، اولا دوتا بودن معنا نداره، یک این اشکال. علاوه بر این اشکال سوم، تعیین قاضی به ید المدعی. اگر قضات متعدد داریم در یه شهر، حالا در اون وقت حالا بگذاریم از این مقررات فعلی، خب اونجا حالا به یه قاضی مراجعه میکنه، بعد او مراجعه میده به شعبات مختلف، دست اون دیگه نه دست خودش، اما وقتی خودشون بخوان برن به یه قاضی معین کنن، اون کسی رو که مدعی معین میکنه او معینه، منکر حق تعیین قاضی نداره. تعیین قاضی به ید المدعی، هر که رو او معین کرد نافذه، حکمش هم مؤثره، اون یکی اثری نداره، حتی اگر منکر یه فرد افضلی رو معین بکنه. از نظر قانون باب قضا تو کتاب القضاء متعرضن اینو، تعیین القاضی به ید المدعی ولا اثر برای تعیین منکر، منکر حتی این که اگر او قاضی او افضل باشه. چرا این روایت اینو میگه؟ اینم خلافه. چهارم اینه که خب این دوتا قاضی هر دوشون هم فقیه خوب، آیا اینا هیچ کدوم فحصه از معارض خودشون نکردن؟ این یه روایت دید به اون حکم کرد، اونم یه روایت دید به اون حکم کرد. اونا هر کدوم وظیفه شون اینه که خود اونا فحصه از معارض بکنن، در این روایت فحص نکرده این رو، نه اون به این روایت، اون به اون روایت، بدون توجه به مستند دیگری.
شاگرد
آخون
بودن، بالا تحقیب بودن، اینو گفتونم بلا؟ شاگرد آخون بودن
بازی ها. نه گفت من اونم دیدم، یه او به اونو کرد. اشکال پنجم، حالا دوتا قاضی رو کردن، متخالفه متنازعه، میتونن در مستند حکم قاضی خودشون اجتهاد کنن یا نه؟ حکم اونیست که قاضی کرد، شما دیگه حق ندارید. تحری برای طرفین قضاوت جایز نیست. اگر الان یه قاضی حکم کرد، بعد بیاد اونی که علیهشه یا حتی اونی که لهشه بگه این حکمش درست نبود، این مستندش اینه، این مستندش درست نیست، حق نداره، حق در حکم حق نداره. به محض اینکه حکم صادر شد، همین روایت چه جلوش میگیره، میگه با حکمه فهو و کذا.
یعنی اگه یه فقید هم کسی حاکم میگه
بله،
حق
نداره، نخه حق نداره بره پلی کسی. ششم، اصلا خود دوتا قاضی میتونه یکی بعد از حکم دیگری حکم کنه؟ اگه اینجور باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، این حکم کنه، اون یکی بعدش یه چیزی دیگه، دو مرتبه یکی دیگه یه چیزی دیگه، سومی، چهارمی، پنجمی، دهمی، همینطور دنباله دار. الحمدلله که مرجع هم که خیلی داریم، فقیه و مجتهد هم که خیلی داریم.
شاید متخاصمان در قیام او قاضی لفظه بی قاضی دیگه،
میدونم همین این آیه جایزه، خود قضات جایز نیست، خود اینا اون اشکال قبلی بود که دومی چرا، خود قضات هم برشون جایز نیست بعد از حکم یک کسی حکم رجوع به شخص ثالثی بکنن.
اگه باشه
بله؟ بله، باید فرض کنیم اون وقت که توی یه شهر بود، این آقا هم میگفت اونجا. اینها یه سلسله اشکالاتی است که علی ای حال در مورد این روایت مطرحه، چه بخوایم ما به این روایت در تعارض اخبار استدلال بکنیم یا نه، صدر روایتش همونی که عروة الوثقای فقها هاست، توش این اشکالات وجود داره.
این قاضی ها ظاهرا هر یه نفره که شما دوباره کرده، دوتایی نرفتن حکم
بگیرن. چه بسیار خوب، لب نداره، یکیشون که بره باید بفرسته او رو احضار کنه، احضار میکرده، چه بسا احضار کرده ذکر نشده. این نمیشه گفت نه، دلالتی تو روایت بر نفی او نیست. این اشکالاتی که میگیم اوناییست که از خود روایت برمیاد، این نواقص. ولی اونی که حالا شده یا نشده یمکه. اینا اشکالات، این شیشتا اشکال علی حاله، شیشتا اشکال دیگه هم داریم تا میشه 12 تا. انشالله فردا تا برگردیم دو مرتبه این اشکالات رو حل و فصلش کنیم انشالله.